به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. دلار 44,000 تومانی و تورم بالای 50% چگونه کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی را به تصویر می‌کشد؟ میانه خشم و نارام رضایتی مردم پشت پرده ورده‌های رنگارنگ حکومتی چیست؟ نابسامانی اقتصادی چه سرنوشتی را برای حکومت رقم می‌زند؟ در چشم‌انداز با ما باشید. من سیما ثابت هستم. دلار در بازار آزاد تهران با وجود فشارهای بانک مرکزی و سیاستهای جدید دولت دوباره به مرز 44,000 تومان برگشت. همزمان بورس هم به دلیل سیاستهای دستوری روندی نزولی رو طی کرده. مقامهای جمهوری اسلامی مثل گذشته دلیل افزایش قیمت دلار رو فضاسازی روانی و اقدامات دشمنان خواندند و گفتند نرخ واقعی دلار بین 28,500 تا 30,000 تومان است. در شرایطی که جامعه ایران در وضعیت اعتراضی و انقلابی قرار دارد، ادامه وضع اقتصادی کنونی رفتار سیاسی مردم ایران را دستخوش چه تغییراتی می‌کند؟ آیا ماهیت اعتراضات تغییر خواهد کرد؟ همراهیم با فرهاد خسرو خاور جامعه شناس، مهدی قدسی اقتصاددان و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان که همراه ما هستن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای خسرو خاور، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. اصولا در یک همچین شرایط اعتراضی و انقلابی که جامعه ایران داره درش به سر میبره، عوامل اقتصادی چه نقشی رو ایفا میکنن در جهت‌دهی به اعتراضها، در کاستن ازش یا افزودن به شدتش؟
شرایط اقتصادی در ایران در این حرکت یک نقش اساسی بازی میکردن و بازی میکنن و خب علت اساسی هم این استش که فاصله طبقاتی تبدیل شده به یک واقعا فاصله عظیمی که حتی به نسبت زمان شاه شاید چند برابر شده. درآمد مردم بسیار پایین اومده. مثلا ترکیه وقتی انقلاب شد درآمد سرانش برای افراد حوالی یک سوم ایران بود. الان با اینکه خود ترکیه وضعیت چندان جالبی نداره، درآمد سرانش تقریبا سه برابر ایرانی است، یعنی ما یک نهم شده درآمد سرانمون. فقر شدیداً در ایران پخش شده. طبقه پایین که خب شدیداً فقیره و طبقه متوسط فقیر و فقیرتر داره میشه و طوری شده که دیگه مثلا خرید گوشت برای طبقه متوسط هم داره مسئله انگیز میشه. ولی یک مسئله اساسی این استش که رژیم موفق شده لااقل در با کشتن، زندانی کردن و سرکوب کردن شدید این حرکت اجتماعی رو لااقل در خیابان تا حدودی مهار کنه. یعنی ما الان چند تا منطقه داریم که در اونها هنوز حرکت وجود داره که بیشتر مناطق قومیتی هستن، مثلا سیستان و بلوچستان و کردستان و گاهی اوقات هم در چند شهر ما مشاهده می‌کنیم که این تظاهرات وجود داره. ولی خب دیگه تظاهرات مثل دو ماه گذشته نیست و بنابراین رژیم موفق شده در این زمینه لااقل با سرکوب و فرستادن به زندان بیش از 20,000 نفر و کشتن بیش از 500 نفر تا حدودی این حرکت رو مهار کنه که راجع به این هم بحث خواهیم کرد.
حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. به اضافه اینکه اصلا استفاده کردن از کلمه موفقیت برای حکومتی که شما خودتون هم اشاره کردید به کشتن انسان‌ها و زندانی کردن جمعیتی حدود 20,000 نفر رو آورده، به هر حال نکته ایست دیگه. آقای قدوسی، صحبت رو با شما ادامه بدیم. توضیح دادند آقای فرهاد خاور در مورد آنچه که در نبض اقتصادی جامعه میگذره همزمان با وضعیت اعتراضات. آقای قدوسی، شما فکر میکنید که عملا اگر بخواید از دید یک اقتصاددان بهش نگاه بکنید، ما همین الان وضعیت بودجه 1402 رو اگر بخوایم نگاه بکنیم به عنوان یک سندی که در سال آینده دولت قراره چه بکنه، به نظر شما چی میاد وضعیت؟ به اضافه اینکه میدونیم به هر حال نیروی نهادهای نظامی و نیروهای سرکوب افزایش پیدا کرده، همین الان میزان افزایش حقوقی که پیش بینی شده از میزان تورمی که در جامعه هست پایین تره. این دوتا و همزمانی با اعتراض ها به شما چی میگه؟ دولت داره چی کار میکنه؟ این حکمرانی چه چیز رو مد نظر قرار داده برای ماهای آینده پیش رو؟
خب درود و عرض ادب دارم خدمت شما و میهمانان محترمتون و بینندگان گرامی. خب ما در بحران شدید اقتصادی به سر میبریم و خب طی 10 سال گذشته بشه گفت که میزان سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صورت سرانه بسیار کاهش یافته که تقریبا نصف شده. خب این نشون میده اون ظرفیت تولیدی که در کشور باید مهیا میشده که پاسخگوی افزایش جمعیتی که در دهه 60 اتفاق افتاد رو میداد رو خب نداره و خب بسیاری از کسانی که درسشون رو تمام کردن، کسانی که از دهه 60 متولد شده بودن درسشون رو تمام کردن، می‌خواستن وارد بازار کار بشن، نتونستن وارد بشن و خب حتی از نیروی کار هم خارج شدن. خب بر اساس آماری که داریم هست میشه تعداد افرادی که شاغل هستن رو تقریبا چیزی حدود 27.5% کل جمعیت کشور محاسبه کرد که خب این نشون میده که 72-73% جامعه کار نمیکنن، هرچند که در اون قسمت بازنشستگان کشوری هم وجود دارن. خب همونطوری که گفتین این بودجه‌ای که امسال نوشته شده برای سال آینده یک بودجه اقتصاد سرکوب هست. همونطوری که گفتین نهادهای امنیتی، نهادهای تبلیغاتی و نهادهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی خب بودجه بسیار بزرگتری رو میگیرن، همونطوری که همین سالی که درش هستیم این بودجه هاشون بیشتر شد. خب قشر متوسط فقیرتر شده و فقیرها در فقر بیشتری فرو رفتن. خب همه این عوامل رو اگر بخوایم سرجم بکنیم ببینیم که چند نفر یا چند درصد مردم در فقر به سر میبرن، آماری بود که پارسال و یک سال قبل اون انتشار داده شد از طریق خود دولت، از طریق وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که میگفت که 33% مردم در اون سال 99 در زیر خط فقر قرار دارن. الان خط فقر شاید هزینه ای که ماهانه نیاز داشته باشه چیزی هولوش 7.5 میلیون تومان هست برای یه خانواده 4 نفره. خب کسی که نتونه این رو مهیا بکنه در اون خط فقر قرار میگیره و من فکر میکنم به واسطه تورمی که در این 3 سال اخیر وجود داشته خط فقر شاید چیزی نزدیک 50% بوده باشه.
ببینید اگر یک جامعه آقای علوی 50%، نمیدونم با آمار ارقامی که آقای قدسی گفتن موافق هستید یا نه، ولی طبق اون چیزی که ایشون گفتن یه چیز حدود 1/3 جامعه ایران فقط در واقع اشتغال جدی دارن و بقیه خب عملا از این خان به دور هستن، حالا جامعه بازنشستگان رو هم در اون شامل کردن، ولی در یک همچین وضعیتی اصطلاح جالب رو به کار بردند اقتصاد سرکوب، در حالی که حکومت خودش رو با یک اقتصاد سرکوب آماده میکنه که به سال آینده وارد بشه، به نظر شما ماهیت اعتراض ها در درون جامعه چه تغییری ممکنه بکنه؟
خب با درود به شما و سایر مهمانان، آماری که آقای قدوسی دادن کم یا بیش همون آمار رسمی است. البته آگاه هستیم که آمار رسمی لزوماً بیان واقعیت‌های اون چیزی که در اقتصاد ایران می‌گذره به روی کف خیابان و خانواده احساس می‌کنه نیست و این البته امر تازه یا فرضاً ناگفته‌ای نیست، بلکه خود مسئولین هم به این اقرار دارن که به هر حال این آمارها بیان واقعیت نیست. این رو هم نباید فراموش بکنیم که بنا به گفته مقامات سابق مرکز آمار ایران، معمولا آمار مربوط به اشتغال یا فرضاً تورم به نوعی میشه گفت که محرمانه است و ابتداءً گزارش میشه به مقامات بالاتر و بعد از اونه که عرضه میشه و البته نمیشه نقش دستکاری آمار یا فرضاً فریب آماری که به هر حال کم یا بیش با اون آشنا هستیم و در اینجا نادیده گرفت. اما مربوط به اون چیزی که به هر حال مربوط میشه به این بودجه، این بودجه میبایست پاسخ بده به 4 مسئله اصلی و البته روزمره: مسئله رشد اقتصادی، مسئله تورم و به اصطلاح این قیمت پول ملی، ارزش پول ملی که ساقط میشه، و البته به اصطلاح مسائل بلند مدتی هست مثل فرضاً کاهش سطح زندگی. خب از این مسئله رشد اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و همچنین اشتغال که اگه بگان نگاه بکنیم، خود مقامات حکومتی و البته نمایندگان مجلس اقرار میکنن که این بودجه پاسخ نمیده به این سوالها. و البته اگر این تورم رو همون 50% در نظر بگیریم که آمار هم امروز مطرح شده از سوی برخی از مقامات میگه بالاتر از اینه به دلیل کسر بودجه، این وضعیت جامعه رو به سمتی میرونه که ما شاهد حاشیه نشینی اقتصادی خواهیم بود. یعنی بخش عمده ای از جامعه نه در تولید نقش دارن، مصرفشون به شدت کاهش پیدا میکنه و در نتیجه مجبور میشن بخش عمده ای از هزینه های زندگیشون رو کاهش بدن. عملا ما مسئله این رو خواهیم داشت که به هر حال آموزش و پرورش از سبد خانوار میره بیرون، بهداشت و درمان میره بیرون و البته بسیاری از اقلام دیگه، و اون چیزی که میماند مسئله حداقل معیشت است و این میانجامه به این که به هر حال خیزش های آینده به دلایل عدیده میتونه شکل معیشتی بیشتری رو بگیره نسبت به گذشته. و البته نباید فراموش کرد که این بودجه بودجه تبعیض آمیز هم هست.
تبعیض آمیز از چه نظر؟
از این جهت که به هر حال بودجه های حاکمیت در 40 سال اخیر صرف این شده که یک طبقه جدیدی ایجاد بکنه. این طبقه جدید متشکل از حوزویان و البته نظامیان، امنیتی ها و دیوان سالاران و همچنین بخش خصوصی وابسته بیشترین امکانات منابع رو به خودشون اختصاص دارن و در نتیجه ما در فقدان رشد کافی اقتصادی، یعنی کوچکتر شدن کیک اقتصاد جامعه، واحد تبعیض در همین کیک هم هستیم و بنابراین در عین تبعیض ما شاهد فقیر شدن هستیم و این در واقع انگیزه مردم و بخش عمده مردم رو برای اینکه به خیابان بیان و تداوم پیدا بکنن این خیزش به هر حال بیشتر خواهد کرد.
این هم بخشی که فکر کنم آقای قدسی بهش اشاره کردن تحت عنوان اقتصاد سرکوب، چون اون بخش خصوصی که بهش اشاره کردید قریب به اتفاق اینها وابسته هستن به سپاه پاسداران که مهمترین نهاد سرکوب در ایران هست و در این حال طبقه هم که از خوزویان و مقام های مذهبی و نهادهای مذهبی و دیگرانی که به طور جد بر سر سفره انقلاب نشستن همون هایی هستن که اولا سهم گسترده‌ای در تقویت سرکوب دارند. و صحبت رو با آقای خسرو خاور ادامه میدم. آقای خسرو خاور، شما در صحبت اشاره کردید به اینکه به هر حال حکومت تونسته تا یه حد بالایی سرکوب بکنه، ولی اگر که توضیحات که دو کارشناس اقتصاددان برنامه رو دادن در نظر بخواید بگیرید، وضعیت از این به بعد به چه سمتی داره میره؟ یعنی حکومت تا کجا میتونه با سرکوب و شمشیر بالای سر مردم بیسته؟ و شما اگر در نظر بگیرید که در جامعه ایران یه گروهی هستن که کالری مصرفیشون خیلی اومده پایین، یعنی به طور متوسط به طور سرانه جامعه ایران 500 کالری تقریبا در روز داره کمتر غذا میخوره، اگر میانگین در نظر بگیریم یه گروهی هستن که کاملا گرسنه سر به بالین میذارن و این یک فکت اجتماعی، یه اتفاقی که داره در جامعه هر روز میفته. جامعه‌ای که 50% دارن زیر خط فقر زندگی میکنن، جامعه‌ای که تعداد زیادیشون شغل ندارن، کار ندارن، جویای کار هستن و کار متناسبی پیدا نمیکنند، در کنار یک تورم بالای این چنینی به شما چی میگه به عنوان یک جامعه شناس؟ چه نیروهایی رو در جامعه فعال میکنه؟ چه اتفاقاتی رو در درون طبقه متوسط و پایین تر از متوسط رقم میزنه؟
در این که همه ما موافق این حرکت دموکراتیک هستیم شکی نیست. من فکر نمی کنم کسی بین ماها در این مورد شکی داشته باشه. من فکر میکنم جامعه ایران جامعه عاقل و بالغی هست و حرفایی که میزنم شاید مورد توافق دوستان نباشه، ولی در مورد اقتصادی من کاملا با حرفاشون موافقم. یعنی خود من هم فکر
کنم هیچ کس مخالفتی نداشت. آقای فرادخاور، به نوعی تایید حرفای شما بود.
نه کاملا نه، میخوام چیزی که میخوام بگم این استش که ما دو تا چیز رو باید از هم تفکیک بکنیم. یک، یه حرکت اجتماعی دو وضعیت اقتصادی، این دوتا با هم در ارتباط هستن ولی رابطه علت و معلولی به صورت خطی ندارن. این حرکت که شروع شد حرکتی بود که با اینکه وضعیت اقتصادی ایران بسیار خراب بود و خرابتر شده، شعارهای اقتصادی در اون نقش حاشیه‌ای بازی میکرد. شعار دموکراسی بود، شعار تضاد با دیکتاتوری بود، شعار خواستن مساوات زن و مرد بود. بنابراین این ابعاد خیلی مهم بودن و یک حرکت اجتماعی وقتی راه میفته شکی نیست که تحت تاثیر مسائل اقتصادی هست، ولی نوعی خودمختاری هم داره. این حرکت در حال حاضر در بحرانه و این چیزی که من میخوام بگم این استش که ما باید یک مقدار روشن قضیه رو ببینیم. هر روز من میبینم دوستان صحبت میکنن که این حرکت در حال پیشرفته، در حال این استش که پخش بشه در سطح عمومی. همچین چیزی نیست. این حرکت در بحرانه و بعد اصلی این حرکت که در حقیقت بسیج مردم بود در سطح خیابانها، در حال میخوام بگم عقب رفتن. و این حرکت نتیجهش این استش که چندین هزار، بالای 20 هزار کنشگر اجتماعی، چون یک حرکت اجتماعی بر مبنای کنشگر اجتماعی هستش، این کنشگرها الان یا در زندانن یا کشته شدن یا شکنجه شدن و ما اینو به خوبی مشاهده میکنیم. بنابراین حرکت فعلی در بحران اینی که این حرکت اگر مهار بشه باعث میشه که این حکومت مستقر بشه، همچین چیزی نیست. حرکت های دیگری خواهد شد.
خب سوال همینه، سوال همینه. یعنی الان اگر اجازه بدید من از همین جای صحبت با شما ادامه بدم،
حرکت های دیگر ما هیچ کنون نمیدونیم چه نوع حرکت های خواهد.
خب حالا به شما چی میگه؟ یعنی عملا
اجازه بدید من صحبتم بکنم خانم، بعدا شما وقتی قطع میکنید من نمیتونم دیگه فکر بکنم.
خب حالا بگید بفرمایید.
حرکت های اجتماعی نگاه کنید، بر مبنای این نیستش که چون وضعیت اقتصادی خراب شده مردم میریزن تو خیابون. در یک حالتی میریزن تو خیابون، در یک حالتی نمیریزن تو خیابون. و بنابراین ما در حال حاضر در وضعیتی هستیم که کنشگران اصلی حرکت دموکراتیک، حرکت موافق فمینیست زنان و حرکت خواستن پایان دیکتاتوری، این حرکت به نظر من در خیابان در بحران. بنابراین مشاهده میکنیم که این نظام با سرکوب شدید موفق شده مثل سبک مثلا سوریهی این حرکت رو به یک صورتی به بحران بکشه، خودش هم در بحران. حالا چه حرکت های دیگری در آینده ایجاد خواهد شد، این یک مسئله جدیدی هستش که من شخصا براش جوابی ندارم. ولی این که مردم فقیر میشن و فقرشون باعث میشه بریزن تو خیابون، این رابطه علیتی به هیچ وجه به صورت اتوماتیک وجود نداره.
خب خود شما فکر میکنید، من سوالم یه چیز دیگه بود، یعنی من اصلا راجع به جنبش زن زندگی آزادی سوال نپرسیدم از شما آقای خسروخاور. سوال من اینه که در جامعه‌ای که 50% زیر خط فقر هستن، به نظر شما چه پتانسیل‌هایی در این جامعه وجود داره؟ این ضعیف‌تر می‌کنه احتمال اعتراضات خیابانی رو، شدیدتر می‌کنه. بعضی‌ها معتقدن این رابطه معکوس داره، یعنی اصلا باعث میشه اعتراضات کم رنگ بشه. اعتراضات معیشتی منظورم، نه مشخصا راجع به جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب خیزش مردمی حرف نمی‌زنم. من در مورد جامعه‌ای حرف می‌زنم که همین الان 50% زیر خط فقر هستن، تعداد زیادی از آدم ها کار ندارند، بسیاری از آدم ها گرسنه میخوابند، اجاره خانه ها به شکلی رفته بالا که خیلی از آدم ها بی خانمان میشن. تو یک همچین وضعیتی برای شما به عنوان جامعه شناس، وضعیت این جامعه رو اگر بخواید نگاه بکنیم، به نظر شما این نبض اقتصادیه چقدر با نبض جامعه در تماس است؟ چقدر وضعیت جامعه رو تغییر میده؟ چی کارش میکنه؟ چه نیروهایی رو فعال میکنه؟ چه نیروهایی رو خاموش میکنه؟ سوالم اینه.
اگر این در رابطه هستش با وضعیت ذهنیتی جامعه، اگر جامعه درش این احساس باشه که امیدی هست به تغییر نظام با یک حرکت اجتماعی، مردم میرزن تو خیاب. اگر این احساس باشه که ناامیدی طوری هست که به هیچ وجه تو خیابون ریختن کاری رو مسئله ای رو علاج نمی کنه، احتمالش هستش که مردم نریزن تو خیابون. بنابراین ریختن تو خیابون یا نریختن تو خیابون در رابطه است با عوامل ذهنیتی گروه های مختلف جامعه، و این عوامل ذهنیتی هستش که ما باید تجزیه و تحلیل بکنیم. یعنی همه ما در این زمینه فکر می‌کنم متفق القول هستیم که جامعه ایران داره به شدت صغیر میشه، داره از لحاظ تکنولوژی به عقب میره به نسبت سایر جوامع مثل حتی ترکیه و غیره. ما داریم به عقب میریم در سطح بین المللی، یکی از توسری خورده ترین نظام های دنیا هستش جامعه ایران، هیچ کشوری دیگه قبولش نداره، چین هم ردش کرد و فقط تنها مونده روسیه که در حقیقت داره استفاده میکنه از ایران با اون پهپادهاش. بنابراین ما جامعه ای هستیم که در ذلت هستیم در جهان، ولی در داخل جامعه حرکت اجتماعی لازمش یکی روزنه امیده، یکی سازماندهیه، یکی داشتن امکان ارتباطات، و یکی هم احساس این که ما به هر حال یه لیدرشیپی داریم. همه اینها الان به یک صورتی در ابهام هستش و خب ما میبینیم که جامعه بین المللی هم داره برمیگرده. مثلا نماینده امریکا که اومده بود با نماینده ایران به صورت مخفیانه صحبت کرد، وزیر امور خارجه فرانسه تلفنی با وزیر امور خارجه ایران همین دیروز یا پریروز صحبت کرد. بنابراین روابط بین المللی هم در اینجا اینطور نیستش که همه چیز رو بخوان زده ایران کنن. پارلمان اروپا رأی داد برای تروریستی شدن سپاه،
بله. عملاً دولت‌های
اروپایی این کار رو
نمی‌کنن. بسیار خب آقای خسروخاور ببخشید اگر اجازه بفرمایید، من این بلایی که میگم برای اینه که اون تیکه‌ای که شما قرار صحبت بکنید زمانتون تموم شده، اجازه بدیم به دو مهمان دیگه هم بریم، بعد می‌گردم خدمت شما و ادامه توضیحات شما رو می‌شنویم. آقای قدسی شما چطور فکر می‌کنید؟ و اصولاً اون ارزیابی من از مفهوم صحبت‌های آقای خسروخاور در این حد هست که به هر حال از یک طرف ناامیدی وجود داره تا یه حدی به دلیل مجموعه شرایطی که ذکر کردن که خب فقدانش در حال حاضر ممکنه باشه در جامعه، حالا برمیگردم برای توضیحات بیشتر خدمت خودشون، اما در نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان در جامعه چه میگذره؟ به نظر شما یک همچی جامعه‌ای با مشخصاتی که خود شما برشمردید و دو مهمان دیگر مستعد چه حرکت‌هایی است و اصولا در یک همچین فضایی در ذهن این جامعه چی میگذره واقعا؟
ببینید من تا یه جایی صحبت آقای خسروخاور رو قبول دارم که مقوله اقتصاد ساده انگارانه است اگر ما بگیم دلیل اصلی برای جنبش مردمی خواهد بود یا بوده. دلایل دیگه بوده که تو این 40 سال همه با مشکلات اجتماعی روبرو شدن، خیلی ها 10% کشور به خارج
مهاجرت کردن،
مثل خود ما که اینجا هستیم صحبت میکنیم راجع به این مسائل. خب مشکلات و مسائل انقدر زیاد هست که خب مسائل اقتصادی شاید ثانویه باشه، ولی خب اگر از لحاظ حکمرانی بخوایم در نظر بگیریم این هست که حکمرانی جمهوری اسلامی توی این ظرف 40 سال نتونسته اون وظایفی رو که هر حکمرانی دیگه داشته بتونه به خوبی خودش به مردم ارائه بده. خب برای همین این دولتی هست، این حکومتی هست که توی مسائل و مصائب خودش گیر کرده و به لغات انگلیسی ما بهش بگیم که فیل. حالا من نمیدونم این به نام شکست محسوب میشه یا نه. خب وقتی ما یک حکمرانی داریم، یک پولیتیکال سیستم داریم، یک نظام سیاسی داریم که از همه جهات، از همه مسائل، از همه مصائب خودش شکست خورده، خب قطعاً راه گریز و راه چاره تغییر این نظام سیاسی هست. چه از این صحبت رو باید با خیلی ها مطرح کرد. خیلی از مردم ایران این مسئله بزرگ رو نمیدونن که شاید دلیل اصلی این مصائب همین نظام سیاسی هست. فقط کافی است اساسنامه این کشور عوض بشه، فقط کافی است نظام سیاسی که ما درش هستیم به طوری شکل بگیره که این مصائب دیگر پیش نیاد. خب مردم خیلی چیزها رو متوجه شاید نباشن به خاطر اینکه توی اون زمینه‌ها تخصص خاص خودشون رو ندارن. خب وظیفه ما هست که بیایم این رو در هر جایی که هر فرصتی که داریم این رو به مردم بگیم که چه آلترناتیوهایی، چه چیزهایی برای مردم وجود داره در آینده و چه نظام سیاسی.
مردم به کرات نشون دادن که کاملا متوجه هستن اتفاقا چه اتفاقی داره میگذره. به جنبش زن زندگی آزادی فریاد مردم ایران بود برای کرامت انسانی، کما اینکه در جاهای دیگه هم حتی اگر که اعتراض ها معیشتی شروع شد، اما در قدم های بعدی اون شعارهای مبارزه با دیکتاتوری و دموکراسی خواهی و به هر حال تلاش برای زندگی بهتر، خواهان تغییر نظام شدن و غیره رو مطرح کردند. حالا سوال اینه که الان در وضعیت حال حاضر شما با من یک اقتصاددان به نظرتون چه اتفاق میفته؟ اینو از این اجازه بدید من یکم واضح تر بپرسم. در همین خیزش انقلابی اخیر صحبت بر سر این بود که یک قشر خاکستری بزرگی هستن که اینها به میدان نیامدن. این قشر خاکستری مقدار زیادشون جز و همین گروه هایی هستن که زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، یه مقدار زیادشون از همین ها هستن که جزو بازنشستگان هستن، زیاد تعداد زیادی کارگر هستن. غریب به اتفاق جمعیت ایران با وضعیت فعلی زیر خط فقر توی شرایط معیشتی سخت داره زندگی میکنه، حتی اگر بالای خط فقر داره زندگی میکنه. به هر حال کنار آمدن با یک تورم بالای 50%، تورم مواد غذایی بالای 60%، چیز آسونی نیست و اینو تمام افراد جامعه بجز اونهایی که جزء اقلیت بسیار مرفه هستن، بقیه با گوشت و پوست و استخون دارن لمس میکنن. این چه ظرفیت هایی رو فعال میکنه در خود جامعه؟ چه چشماندازی رو پیش روی جامعه ایران داره میذاره؟ آیا ظرفیت های بیشتری رو به میدون میاره؟ مردم رو ناامیدتر میکنه؟ انرژی رو برای تحرک کمتر میکنه؟ بیشتر میکنه؟ چه جوری تغییرش میده؟
ببینید، حرف شما درست است که خیلی از افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنن شاید اون قشر خاکستری هستن که شما نام بردین که هنوز به خیابون ها نیومدن، ولی خب نکته مهمتر این هست که این افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنن نمیتونن نون شب خودشون رو در بیارن و حتی جایی رو برای خوابیدن و آسایش داشته باشن، خب چیزی هم برای از دست دادن ندارن، برای همین حاضر هستن جلوی گلوله قرار بگیرن. خب پس بعد ما بیایم این سوال رو بپرسیم که چرا یه همچنین جنبشی شکل نمیگیره، چرا این افرادی که زیر خط فقر هستن نمیان؟ خب دلیل اصلیش فکر میکنم یک نکته‌ای هم بود که آقای خسروپور اشاره کردن و اون هم قشر متوسط هست. قشر متوسط اون قشری هست که به نوعی از رانت این نظام سیاسی داره استفاده میکنه. اون 27% که الان در جامعه مشغول به کار هست، اونها کسانی هستن که در اقتصاد عمومی ایران مشغول به کار هستن. خب قطعاً افرادی که مشغول به کار هستن ترس دارن از این که بیان به این اعتراضات بپیوندن، به خاطری که نه تنها از کار بیکار میشن بلکه به سرعت قابل شناسایی هستن و دستگیر میشن. پس ما این دو رو هر دو با هم نیاز داریم برای این که بتونیم یک تغییر بزرگتری رو شاهد باشیم.
ولی بازم یه چیزی رو توضیح نمیده آقای عربی، صحبت رو با شما ادامه میدم. اگر همین بحث 27% و 72% 3% رو در نظر بگیریم به عنوان جمعیتی که داره در برحال کار داره و داره بخش زیادیش در دستگاه دولتی کار میکنه و 72% دیگه نیستن در این چرخه، تعداد اونها خیلی بیشتره، چی اینو توضیح میده؟
بله، البته تحلیل خیزش های اجتماعی یک تحلیلی نیست که صرفاً بر پایه تحلیل متغیرهای اقتصادی صورت بگیره. ما بخش روانشناسی شو داریم، بخش اجتماعی شو داریم. منتها بالکل اگر بخوایم به طور خیلی ساده تحلیل بکنیم، گفته میشه خیزش های اجتماعی موقعی دوام پیدا میکنه، موقعی به اصطلاح گسترده میشه که انتظاراتی که جامعه داره برآورده نمیشه، یعنی بین اون واقعیت هایی که جامعه احساس میکنه و اون انتظارات شکاف ایجاد میشه و این شکاف تا یک جایی جلو میره، از یک جایی به بعد اون میرسه به اون جایی که تقریبا میشه گفت تنها 5% یا چیزی حدود همینقدر کم یا بیش طرفدار حاکمیت باقی خواهند ماند و اونجاست که نقطه در واقع فروپاشی حاکمیت شروع میشه. و این تئوری البته شناخته شده، یه با آزمون تجربی گذاشته شده، در کشورهای مختلف در مواردی جواب داده، در مواردی جواب نداده است. بنابراین به عنوان یه شابلون میشه انتظار داشت. در شرایط فعلی هرچند نمیشه انکار کرد که دشواری های اقتصادی، فقر، تبعیض بسیار زیاده، اما در این حال میشه گفت که حاکمیت یک ابزارهایی رو داره برای سرکوب. یکی از ابزارهایی که حاکمیت داره اینه که ما میدونیم که جنبه قوت خیزش عمومی و البته مدنی فعلی ایران جنبه اندازه اونه. اگر به اندازه کافی مردم به خیابان بیان و مشارکت بکنن، طبیعی است که اون موقع است که حاکمیت نمیتونه به هر حال اون رو سرکوب بکنه.
خب ببینید الان تو همچین وضعیتی، ببخشید معذرت میخوام، همینجا اگر اجازه بدید من یه پول بزنم. ما توی وضعیتی هستیم که خود شما و آقای قدسی هر دو اشاره کردید که به هر حال حکومت داره تلاش میکنه که جنبه سرکوب رو بیشتر کنه، پول بیشتری داره به نهادهای نظامی میده، به افراد و وابستگان خودش همینطور. یک اقتصاد سرکوب رو شکل داده. از طرف دیگه آقای خسروخاور اشاره کرد این چیز نزدیک 20,000 نفر کنشگر سیاسی عملا در زندان ها هستن. توی یک همچین وضعیتی جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که سرکوب رو لحظه به لحظه بیشتر بکنه، فشار رو بر گلوی آزادی خواهان لحظه به لحظه زیادتر بکنه. اما در این حال آدمهایی هم داریم که این وسط هم ممکنه تحت فشار اقتصادی باشند و هم خواهان کرامت انسانی باشند. از جمله همین محمد حسینی کارگر مرغداری بود که او را اعدام کردند. جمهوری اسلامی ابایی از عملاً کشتن آدم ها نداره، در هر جایی که هستند، در هر گروه اجتماعی که هستند. چه چیزی این گروه ها رو میتونه به هم متصل بکنه؟ چه چیزی میتونه اونهایی رو که تحت فشار اجتماعی و اقتصادی بسیار جدی هستند در کنار کسانی که دغدغه آزادی و دموکراسی دارند؟ هیچ کدوم معلوم نیست که اینها با هم هیچ اینتراکتی نداشته باشن، به هم وابسته نباشن.
خب اینجا باید من شاید بیشتر مسئله رو بشکافم و اونم اینه که یه حاکمیت توی شرایط متعارف زمانی میتونه در تعادل باشه و بقا داشته باشه که دارای گفتمان باشه، مشروعیت اخلاقی داشته باشه، کارآمدی داشته باشه و همچنین رسانه ها رو در اختیار داشته باشه. در شرایط فعلی که من و شما داریم صحبت میکنیم میدونیم که این گفتمان حاکمیت الان دیگه مقبولیت نداره. مسئله زن ستیزی، مسئله ستیزه با غرب یا فرضاً نوعی از مذهب گرایی تمام خواه. از طرف دیگه حاکمیت مشروعیت هم نداره. چرا؟ به دلایل عدیده. یکیش همین مسئله سرکوبه، یکی مسئله این است که به هر حال ما در طی سالهای گوناگون دیدیم که به عنوان متغیر نمادین دیگه کسی نمیاد، یا عده بسیار قلیل از وابستگان یا به خاطر ترس میان در رای گیری ها شرکت میکنن، بنابراین مشروعیت سیاسیش هم از دست داده. ناکارآمدی هم که ما اگر بخوایم به متغیرهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری، مثل سقوط ارزش پول ملی اشاره کنیم، چیزی است که شناخته شده است. اون چیزی که میماند مسئله سرکوب است. و البته سرکوب باز بنا به تحلیل های به هر حال که از موضع جامعه مدنی انجام میشه، چرا؟ برای که ما به هر حال اقتصاد اجتماعی اونجا پرداخته میشه در مورد پیدایش، پویش و به هر حال فرسایش نهادها. اونجا گفته میشه که سرکوب نهادهای مدنی و به هر حال جامعه مدنی البته تا یه حدی مؤثره، از یه حدی که میره بالا ضد خودش عمل میکنه. در شرایط فعلی به نظر میاد که ما فاقد برخی از مؤلفه هایی هستیم که در تکمیل اون وضعیت اقتصادی بتونه موجب گسترش بشه، اما این به این معنی نیست که انگیزه وجود
داره. چه مؤلفه‌ای نیست؟
شاید بشه گفت مؤلفه‌ای که لازمه مسئله سازماندهی مردمه، مسئله وجود یه پلتفرمه که متفق بکنه مردم رو، اون اتحاد ایجاد بکنه و بتونه امیدواری ایجاد بکنه. افزون بر این ما نیازمند این هستیم که مردم اطمینان پیدا کنن به اون پلتفرم، به نوعی از سازماندهی و مدیریت. من تاکید میکنم بر مدیریت و نه رهبری، چون مدیریت در عرصه میدان لازم هست، مدیریت در خیابان و مدیریت میانی و فوقانی. بسیار. اینا میبایست به تدریج تکمیل بشه تا در واقع خیزش به اهداف خودش برسه.
بسیار خیلی متشکرم آقای خسروخاور. تقریبا رسیدیم به همون جایی که صحبت رو با شما نیمه تمام گذاشته بودیم. شما بحث سازماندهی و رهبری رو مطرح کردید. آقای علوی هم در واقع یه چیزی مشابه همین رو در قالب دیگری دارن میگن. به نظر شما در وضعیتی که الان هستیم، میدونیم که به هر حال حضور در خیابان‌ها کمتر شده، همونطور که خود شما اشاره کردید در یه مناطقی کم و بیش هنوز داریم، به خصوص در سیستان و بلوچستان هنوز اعتراضات هفتگی در جمعه در جریان است. توی یک همچین وضعیتی که ارجاع میدم شما رو به صحبت دفعه قبلی که تو چشم‌انداز داشتیم که توی اون گفتید عملاً جنبش‌های بی‌سر ممکنه لزوماً به نتیجه نرسن، الان فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفته در اعتراض‌های خیابانی در ایران در وضعیت ذهنی مردم میتونه تغییر دهنده مسیر باشه، میتونه کفه ترازو رو به نفع مردم تغییر بده، میتونه اونها رو عملاً به یک گام به چیزهایی که میخوان نزدیکتر بکنه. این سازماندهی رهبری یا سازماندهی و مدیریتی که ازش حرف میزنید منظور چیه؟ چطور ایجاد میشه؟
این نازم این سازماندهی و مدیریت در داخل ایران غیر ممکنه، در سطوح کوچیک انجام شد ولی خوب شد. علتش هم این استش خب اینها مجبورن با هم دیگه رابطه داشته باشن، رابطه ها یا از تلفن هستش و یا از اینترنت، که خب اینها رو میتونن اینها پیدا بکنن. بنابراین برای ایجاد یک سازماندهی این دیاسپورای ایرانه که باید این کار رو بکنه. ما میبینیم که در دیاسپورای ایران تضاد بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان و چپی ها و راستی ها و اینا باعث میشه که این سازماندهی ایجاد نشه. و این سازماندهی باید بر مبنای یه نوع وحدت ملی باشه، که این هم فعلا ما در این زمینه میخوام بگم سیاست مداران موفقیت کامل نداشتن و خیلی هم دیر شد این عمل. و یک مسئله دیگه هم مسئله رابطه در داخل ایران بین کنشگران اجتماعی. اینترنت باید این کار رو بکنه، اینترنت هم امکانش هست مثلا این کار رو بکنه با وجود سرکوب دولت و بستن اینترنت، ولی خب همین اینترنت ماهواره‌ای هستش، ایلون ماسک هستش و اینها. و عملا یک، امریکا خیلی دیر شروع کرد، و دو، با در نظر گرفتن تحریم ها ظاهرا این عمل از لحاظ تکنولوژیکی برای سازماندهی اینترنت ایران به صورت مستقل از دولت تا حالا لااقل غیر ممکنه. بنابراین مسئله اساسی و بنیادی سازماندهی هست، که به نظر من اینو باید دیاسپورا انجام بده. باید یک پلتفرم باشه، باید یک نوع، باید در این سازماندهی طبقات اجتماعی مطرح بشن، عدالت اجتماعی مطرح بشه. فقط این نیستش که دموکراسی به وجود بیاد. جامعه ایران جامعه‌ای هستش که همطور که دوستان اقتصاددان گفتن و منم کاملا باش موافق هستم، جامعه‌ای هستش که در فقر شدیده. باید نوعی دولتی به وجود بیاد که این دولت کمک بکنه به مردم، تهیدستان رو و دیگران رو، و بنابراین باید یک برنامه ریزی باشه که مردم رو قانع کنه که این برنامه ریزی مثبت هستش و مردم میتونن امیدوار باشن که اگر نظام جدیدی بیاد روی کار، این نظام جدید میتونه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسیشون و فرهنگیشون رو حل بکنه. بنابراین مسئله
در این زمینه. یه راه حل ازتون بخوایم، به نظر شما این انسجام چطور شکل میگیره؟ شما اشاره کردید به اینکه اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون نه، اشاره کردید ایرانیان خارج از کشور میبایست این نقش رو به عهده بگیرن. این نقش رو چطوری باید به عهده بگیرن؟ چه کسانی باید رهبری یا سازماندهی رو انجام بدن؟ چطوری اصلا این سازوکار باید انجام بشه در حالی که ما صدای یکسان و صدای همگن حمایتگری از اپوزیسیون درباره همدیگه نمیشناسیم؟ میدونیم که همه نسبت به همدیگه نقد دارن، میدونیم که به هم ربط در واقع توی عرصه فضای مجازی میتازند، ولی اگر یک همچین نقشی رو شما برای اپوزیسیون در نظر میگیرید، این اپوزیسیون کیان؟ این ایرانیان خارج از کشور چطور باید سازماندهی بشن؟
همه اینها رو میشناسین، هم میشناسم، در تضاد با هم هستن، همدیگه رو پاره پوره میکنن و به جای اینکه بشینن و با هم دیگه برنامه ریزی بکنن، هر کدوم میخواد دید خودش رو به دیگری تحمیل بکنه. بنابراین تساهل و تسامح باید در خود این اپوزیسیون خارج از کشور در این دیاسپورای ایران به وجود بیاد تا بشه یک نوع قابلیتی داشته باشه برای اینکه در داخل کشور قابل قبول باشه. این یک مسئله بزرگه، چون این نظام سیاسی جایگزین در حقیقت امید میده به جامعه. الان جامعه ایران جامعه هستش که اونطور که من میبینم، شاید هم اشتباه میکنم، در حالت ناامیدی هست، چون یک حرکت اجتماعی بسیار وسیع در 4 ماه گذشته به وجود اومد که این حرکت لااقل در حال حاضر در بحران عمیقه. بنابراین ناامیدی در قلب ها رخنه کرده و مردم این احساس رو ندارن که میتونن با این حرکت اجتماعی نظام سیاسی رو عوض بکنن. برای اینکه این عمل بشه باید همینطور که گفتم یک نوع سازماندهی بشه و ایده های جدیدی بیاد که در این جایده دولتی که میخواد خودش رو مشروع بکنه در آینده، این نشون بده که قادر هستش به مدیریت جامعه در عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی و آزادی های جنسیتی
بله.
و اینی که تمام قومیت های ایران هم بتونن در سایه اون دولت از عدالت و آزادی و مساوات بهره مند بشن.
آقای قدسی شما چطور میبینید در عرض، میدونم که به هر حال روی اقتصاد بین الملل هم کار میکنید، شما نقش فضای بین الملل رو در روبرو شدن با وضعیتی که در داخل ایران جاری است در حال حاضر بعد از خیزش انقلابی چگونه میبینید؟ اشاره کوتاهی کردند آقای خسروکاور به اینکه به هر حال مقام‌های کشورهای خارجی کم و بیش در تعامل هستند، هرچند که الان افکار عمومی دنیا چیز دیگری میخواد، هرچند که پارلمان اروپا داره رأی میده به اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره، اما در سمت جهان بین الملل چگونه است و اصولا اونها در تعامل با خیزش انقلابی مردم ایران چه نقشی میتونن ایفا کنن، چه فشارهایی رو میتونن داشته باشن؟
ببینید هیچ انقلابی در ثبات اقتصادی شکل نمیگیره، اگرم گرفت هیچ انقلابی در ثبات اقتصادی پیروز نخواهد شد. این فقط یک حرکت دموکراتیک خواهد بود اگر در ثبات اقتصادی بخواد پیش بره، بنابراین انقلاب حتما نیاز به بی‌ثباتی داره. خب این لحظه‌ای که ما درش هستیم بشه گفت تیپینگ پوینت هست، که خب هر عملی عکس العمل چندین برابر خواهد داشت. برای همین میبینیم که نوسانات شدید بازار ارز رو در ایران میبینیم که این از 3-4 سال اخیر شدت گرفته. خب فشار حداکثری ترامپ بشه گفت ادامه داره و باعث شده که این تیپینگ پوینت به اینجا برسه و از لحاظ اقتصادی ما به یک چنین مصیبتی که الان درش هستیم برسیم. خب کشورهای خارجی همونطوری که مردم از داخل فشار میارن به این نظام سیاسی، کشورهای خارجی هم فشارهای خاص خودشون رو میارن و خب چیزی که الان ما بهش رسیدیم یا متوجه شدیم این هست که دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی قصد دارن که همه جوره دولت ایران و حکومت جمهوری اسلامی رو تحت تحریم بکنن. خب به خاطر اینکه آقای بایدن قصد داشتن که به ایران به برجام برگرده و خود آمریکا به برجام برگرده، یک جورایی چشم خودشون رو بسته بودن روی صادرات ایران. خوب به نظر میاد این اتفاق باعث بشه که وقتی که صادرات ایران الان تراز تجاری ایران مثبت هست، همینطوری که رئیس بانک مرکزی جدید گفتن 20 میلیارد دلار مازاد تجاری ایران هست، که این خوب من فکر میکنم در سال آینده به شدت کاهش پیدا بکنه، منفی بشه، به خاطر اینکه دولت‌های غربی جلوی کشورهای همسایه ایران رو از تجارت و حتی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با ایران بگیرن. خب این فشار بودجه ایران رو افزایش میده، این فشار تورمی رو افزایش میده و خب این تکانه شدیدتر میشه.
بسیار خوب. آقای علوی شما عملا چگونه میبینید و اصولا نسبت داخل و خارج رو در بین حرکت‌های اجتماعی در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟ اشاره کوتاهی شد به بحث نقش اپوزیسیون سازماندهی و مدیریتی، به نظر خود شما چطور باید این رو حل کرد؟ 2 دقیقه لطفا.
خب البته من به این بدبینی نگاه قضیه نمی کنم. من شاهد هستم که ده ها جریان سیاسی در خارج تلاش می کنند که به هر حال به نوعی همگرایی برسند و هیچ کدومشون هم یکدیگر رو پاروپوره نمی کنه و این اصطلاح اساسا موجه نیست برای توضیح تنش میان گروه ها یا اختلافاتشون، با عرض معذرت البته. از اونجایی که اطلاع دارم ما اگر مقایسه کنیم شرایط فعلی رو با گذشته دور پیش از به اصطلاح انقلاب ضد سلطنتی، شاهد یک پیشرفت هایی هستیم چه در مرحله گفتمان سازی چه در مرحله مدیریت و سازماندهی. البته ممکنه در اون سطح ایدئال ما نباشه، اما اوضاع هم به این بدی نیست که به اصطلاح توصیف میشه. همونجور که خدمتتون گفتم، حاکمیت گفتمان رو باخته، مشروعیت رو باخته، کارآمدی رو باخته و البته خیابان رو باخته، رسانه ها رو باخته. اون چیزی که ما مانده از سرکوب است و این سرکوب البته با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی، سیاسی و ریزشی که در خود حاکمیت وجود داره و ما اطلاع داریم این ور و اون ور و به هر حال اطلاعات غیر رسمی و رسمی نشون میده، حاکمیت الان خودش داره به یک نقطه میرسه که این سرکوب جواب نمیدهد و اون نقطه نقطه‌ای است که به هر حال میتونه آغاز مجدد این خیزش ها باشه. بیاد بیاریم 4 ماه مدت طولانی نیست برای اینکه یک خیزش عمومی مدنی و البته گسترده بتونه به موفقیت برسه. اگر مقایسه کنیم شرایط فعلی رو با اون به اصطلاح خیزش ضد سلطنتی، اگر این چنین باشد بنابراین فرصت‌های بسیاری در آینده وجود داره و البته نباید خوشبین بود، منتها بدبینی مفرط هم البته موجه نیست. بنابراین احتمال بسیاری داره که این خیزش‌ها در اشکال متفاوتی متبلور میشه، کما اینکه خیزش سال 88 هم نتونستن سرکوب بکنن، سال 96 و 98 هم نتونستن سرکوب بکنن و ادامه پیدا کرد و الان چیزی که ما میبینیم در واقع ادامه همون خیزش هاست و البته پخته شده، با به بلوغ رسیده و اینکه بتونه حاکمیت رو به عقب برانه البته نیازمند فرصت‌های دیگری است.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، فرهاد خسرو خاور جامعه شناس، مهدی قدسی اقتصاددان، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان. باز هم بحث کلن به صحبت بیشتر نیاز است، امیدوارم در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از شما که همراه بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکنم.